أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى أهل محمد وآله الطيبين الطاهرين. بحث در اجناس زکوی بود. عرض کردیم که زکات در 9 جنس واجب است، یقینا ضرورت من الدین و روایات متواتری که هست. در این بخش اثباتی مسئله بود، درس کردیم، بحث ندارد. عمده بحث در بخش من سلبی مسئله بود، نفی وجوب زکات در معدای اجناس 9 غلات 4 انعام 3 و نقده. درس کردیم در رابطه با این بخش که میبایستی بحث شود، 2 دسته از روایات هست: روایات نافی زکات، وجوب زکات در ما ادای این 9 جنس. این روایات رو دیروز بررسی کردیم و تقسیم بندی کردیم روایات رو به 3 قسم. یک قسم روایاتی که عفو پیامبر اکرم رو از ما ادای 9 بیان کرده است. قسم دوم روایاتی که در مورد بعضی از این ماعدای 9 آمده است و نفی زکات رو در اونها کرده است، در رابطه با حبوبات و غیر حبوبات از ماعدای این عناوین 9 و اجناس 9. و قسم سوم هم روایاتی بود که باز در همین موارد آمده است، ولی اون کبرای عفو پیامبر را هم تطبیق کرده است در اثبات نفی بر حبوبات غیر از این 9 جنس و گفته از زکات ندارد، چون پیامبر فرموده است عفا عما سوا ذلک و امثال اینها. این 3 دسته روایاتی بود که عرض شد. در مقابل اینها عرض کردیم روایات مثبته هست، روایات زیادی است که این روایات هم دال بر ثبوت زکات در انواع و اصناف و اجناسی است که غیر از 9 است. این روایات را چون مرحوم سید بعد به عنوان ما یستحب و فیه زکات در ذیل همین مسئله 5 عنوان را ذکر می کند، اون روایات را اونجا به تفصیل متعرض می شود. ولی در اینجا قبل از ورود به اون روایات به شکل تفصیلی یه بحث کلی داریم که این تعارض میان این 2 دسته را چگونه بازدی علاج کرد و بررسی کرد. ابتداعا ما برخی از این روایات را بخونیم: تیمونن و تذکرن، تیمونن و تبرکن، و مشخص بشه چگونه این روایات، روایات مثبته هم روایات صحیحه است، لسان خیلی روشن و دلالت خیلی واضحی دارد در ثبوت زکات. تا عمق این تعارض و مقدارش مشخص شود. از جمله این روایات در باب حبوب روایات زیادی داریم. مثلا صحیحه محمد بن مسلم: قال سألته عن الحرث، حرث یعنی همون حبوب تفسیر شده است. ما یزکا منها، حبوباتی که از زمین بیرون میاد کاشته میشه و درو میشه، به اصطلاح هر چیزی که درو میشه کنایه از همون حبوباتی است که وقتی کشت میشه درو هم میشه. ما یزکا منها، آیه یهلک الحرث و النسل، قال البر که همون گندم است و شعیر و شعیر جو است و ذره و دخن، ذره و ذرت دخن این چیزایی است که برخی از این حیوانات و طیور میدن، و الارز برنج و سلط، سلط هم گفته میشه یه نوع، یه نوع شبیه به گندمه، ولی گندم نیست، خود گندم کاره اینه میدونن. و العدس و السمسم، اینا همه انواع حبوب رو ذکر میکنه امام. فرمود کل هادا یزکا و اشباهه، خیلی روشن. معتبره محمد ابن اسماعیل که ظاهرا ابن بزیع باشه به روایت معتبره، قلت لابی الحسن الرضا، قلت لابی الحسن علیه السلام ان لنا رتبه، یا رتبه، رتبه یه نوع صراعتی شبیه نیهایی که در میاد در نیزارها، ته او رو میخورن، قابل خوردنه. ان لنا رتبه و ارزن فما الذي علينا فيها فيهما، فقال اما الرتبه فليس عليه فيها شيء، این او سبزی است، او میوه های سبز، و اما الارز فما سقط في السماء العشر و ما سقي بالدلو و نصف العشر في كل ما كلت بالصاع او كيل بالمكيال، هرچی از این حبوباتی که قابل کیله، از عشر و نصف عشر که همون زکات رو در برنج هم خواهد شده است. این روایت در جلد نهم مسائل چاپ جدید صفحات 62 تا 64 65 است. با صحیحه زراره است، قال کل ما کیل به سا فبلغ الاوساق علیه الزکات، هر چیزی که قابل کیله. بعد فرموده است بخاله، این خیلی عجیبه، زراره هم نقل روایت هم صحیح هست، قال جعل رسول الله صلی الله علیه و آله الصدقه علی فی کل شیء انبتت الارض الا ما کان من الخضر یا فی الخضر والبقول وكل شیء یفسد من یومه. اینجا راوی از امام نقل میکنه که پیامبر اکرم صدقه رو در همه این تنبته الارض به استثنای سبزیجات و چیزهایی که قابل بقا نیست و بقول به اصطلاح باقله و امثال اینا، بادنجان و امثال اینا که یه نوع سبزی حساب میشه و از حبوبات نیست، قابل بقا نیست مثل حبوب، اینا رو فقط استثناء کرده. ما اداره که من ما تون بتر است، خود پیامبر صدق جعل از زکات یا از صدقت فی کل شی، این نسبت به پیامبر هم داده، درست بر خلاف اون روایاتی که گفته شد افا رسول الله، روایات زیادی هم بود از ما ادای تسعه. قال جعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الصدقة في كل شيء أنبتت الأرض إلا ما كان من الخضر والبقول وكل شيء يفسد من يومه. قصيه أبي بصير قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام هل في الأرز شيء در برنج زكاة؟ قال نعم. ثم قال إن المدينة لم تكن، باز این تعبير عجيبه، دو درست برخلاف چیزی که تو روایت گذشته آمد، یه روز خوندیم برخی شده ان المدینه لم تکن یوم اذن عرب و ارزن، اون روزی که پیغمبر این زکات رو قرار داد بر نه جنس و اجناس و غلات اربع فقط و افا اماز و ازالک، مثلا لم تکن یوم اذن عرب در مدینه به نیچ کاشته نمیشو، فیقال فیه ولكنه قد حصل فيه، امروز جا برنج هم کاشته میشه، جعل فيه و كيف لا يكون فيه، چگونه در برنج زکات نباشه، و عامت و خراج العراق من، عمده درآمد سرزمین های عراق که ارض السواد بود و مفتوح انوه بود و درآمدهای زیادی داشته برای مسلمانان، عمده غله‌ای که استفاده میشه و برداشت میشه از سرزمین های آباد عراق که به جهت آبادی هم ارض و سوادش گفته میشده، برنج صدقه و زکات در اون نباشه. کیف لا یکون فی طعامت و خراج العراق من. صحیحه ابن محذیار فی حدیث ان ابا الحسن علیه السلام کتب امام هادی الى عبدالله ابن محمد الزکات علی کل ما کیل بالصاع قال و کتب عبدالله و روا غیر هادا و روا غیر هادا الرجل عن ابی عبدالله انه سأله عن الحبوب فقال ما هی فقال السمسم و الارز و الدخون و کل هادا غلتون کل حنطت و الشعیر فقال ابو عبدالله علیه السلام فی الحبوب کلها زکات، در همه حبوب زکات حبوب. و روا ایضا عن ابی عبدالله انه قال کل ما دخل القفیز فهو یجری مجرى الحنطه، هرچه که این کیل و مکیال که قفیز بوده قابل کیل، همون کل ما یکار ما کیل فیه زکا، یجری مجرى الحنطه و الشعیر و التمر و الزبیب. قال فاخبرنی، حالا این نامه‌ای که نوشته مکاتبه‌ای که کرده عبدالله ابن محمد از امام ظاهران هادی باشه، قال فاخبرني جعلت فداك هل على هذا الارز وما اشبهه من الحبوب حبوبات الحمص نخود العدس زكاته توقع. جواب که ابن مزیار این جواب رو خودش دیده، چون تو باید بگه من این کتاب رو دیدم. توقع علیه السلام صدق الزکات فی کل شیء کیله، صدق و زکات. حالا این صدق و زکات مقصود چیه بعد مفصل بحث میکنیم، چون این نحوه دیگر هم تفسیر شده. بالاخره گفته زکات رو بدهید از هر چیزی که کیله و قابل کیله، از حبوبات که قابل کیله با کیل خرید و فروش بید، چون حبوبات اینجوریه. این در کل حبوبات تصریح هم کرده در سؤال از حبوبات، ما اشبه و من الحبوب برنج و نخود و عدس و امثال، این هم ذکر کرده به عنوان نمونه و شاهد. این روایت هم در صفحه 61 باز همون مسائل جلد و نه هست. این در حبوبات، پس در حبوبات روایت متعددی است، اکثرش هم صحاح غیر از این هم هست. اکثر این روایت وارده در حبوبات غیر از غلات اربعه، روایات متعدد و صحاح دال بر وجوب زکات. در غیر از حبوبات از اجناس دیگر غیر از اسفر در مال و تجاره روایات زیادی بازد که به تفصیل در اون استحباب زکات در مال تجاره، که یکی از اون پنج عنوانی است که خواهد آمد و مرحوم سید در متن متعرض میشه، ما باز اون روایات رو خواهیم متعرض شد. روایت مال و تجاره هم روایت زیادی است، برخیش نفی میکنه برخیش اثبات میکنه، که روایت مثبت زیادتره و در روایت مثبت تعابیر مختلفی هم هست. بعضیش عامه کل شیء جر علیک، مثل روایت شعیب معتبره شعیب، کل شیء جر علیک المال فزکه و کل شیء ورثه او وهب لك فاستقبل به، هر شیئی که متاعی که مال و تجاره باشه، جر علیک المال یعنی برای تجار و سوددهی است، فزکه در مال المضاربه آمده زک مال المضاربه، در متاعی که به کسی تجارت باش میکنه نگر نگر داشت به قصد استرباح، روایات متعددی آمده زکات درش هست. اون هم روایات زیادی است متعددی است که البته معارض هم داره. در انعام غیر از اون انعام ثلاثه باز روایت داریم، در یکی دو تا روایت آمده، در یه روایت آمده که امیر المؤمنین که صحیحه محمد مسلم و زراره است، از هم امام باقر هم امام صادق عنهما جمیعا قالا وضع امیر المؤمنین على الخیل العتاق الراعیه فی کل فرسین فی کل آمن دینارین و جعل على البراذین دینارا صفحه 77 باز همون مثلا. این صحیحه، صحیحه این دو فاضل فضلا هم از امام باقر هم از امام صادق این رو نقل میکنن که امیرالمومنین بر اصل زکات قرار داد در هر سال 2 دینار بر اصل اصیل. اتاق یعنی اصل اصیل که دو طرفش تازی و عربی باشن. بردون تفسیر شده به اصلی که نه اصیل نیست، بر اون اصیل ها 2 دینار که قیمت بیشتری هم داشتن، بر غیر اصیل ها 1 دینار زکات قرار داد. در روایت دیگری هم باز آمده است که بر خیل بر اصل های ماده زکات هست، برخلاف اصل نر یا سایر چارپایان دیگر غیر از انعام ثلاثه. باز در روایت معتبره سماعه عن ابی عبدالله علیه السلام لیس علی الرقیق زکات الا رقیق تبتغی به تجاره فانه من المال الذی یزکی. باز در خرید و فروش برده که وقت کف بوده و سوخت بازار داشته، بازار نخاسین به اصطلاح بوده، باز اونجا این روایت میگه درش زکات هست اگر مال تجاره باشه. لیس علی الرقیق زکات الا رقیق تبتغی به تجاره فانه من المال الذی یزکی. صفحه 79. در روایت معتبره علی ابن جعفر است سأنه سأل اخاه، امام کاظم رو ازش سوال کرد، عن البستان با لا تو با غلطو، درآمد و حاصل محصولات این باغ، با کسی باغ داره، باغدار بوده، مغله و درآمدش فروش نمیرفت، خودشون استفاده میکردن ازش، ولو بیعت بلغت غلتها مالا، ولی درآمد این باغ میگه زیاده، اگر محصولات و میوه های این باغ رو میفروختن مال زیادی به دستش میامد. آیا زکات داره؟ فهل یجب فیه صدقتون؟ فقال لا اذا کانت تؤکل. باز اینجا این زید مفهوم شرط داره، اگر این باغ را میوه هاش را همین غله ای که درآمدش بوده و میوه هاش بوده برای مصرف بوده و میخوردن صاحبان با زکات نداره، اما اگر نه کانت تبا برای تجارت و خرید و فروش بوده، درآمد بوده برایش، بازم زکات داره، در غلهش زکات. پس در میوه ها هم اینجا اگر مال تجاره قرار گرفت باز زکات قرار داده شده. مجموعه روایات زیادی است، مجموعه این روایاتی که اثبات زکات را کرده در ماعدای تسعه، یا به عنوان مال تجاره، یا برخی که به عنوان در حبوبات به عنوان خودش، نه به عنوان مال تجاره، خود اون حبوبات را موضوع زکات قرار داده. روایات متعددی است و خیلی هاش هم صحیح هست یا اکثرش هم صحیح هست. اینجا یه تعارض خیلی روشنی میان این دسته از روایات با دسته گذشته که اونها هم روایات زیاد و معتبر و صحاح و درستی بود، واضح و دلالتی بود، صریح و دلالهی بود، این تعارض شکل بگیره. اینجا ممکنه کسی اینجوری ادعا کنه که اون روایات عمومات بود، افا رسول الله اما سوا ذالک لیس فی ما عدد تسعه زکاته، وی عامه اینا مقید اون باشن الا مثلا حبوب این عدس و حمص و ارز، و یا لیس فی ما عدد انعام ثلاثه الا برزون و خیل اتاق. کسی بگه اینا نسبتشون عام خاصه یا مطلق و مقیده، پس تعارض نیست، که البته این حرف قابل قبول نیست، زیرا اولا در اون روایات ما تقسیم بندی کردیم، به همین جهت هم به 3 قسمت تقسیم بندیش کردیم. قسم دوم و سوم وارد شده بود یا سوال یا خود جواب امام در کلام امام آمده بود اسم این حبوباتی که در این روایات آمده که فیه زکاتو، اونجا هم گفته شده بود عدس، ارز، ریسه فل ارز زکاتو، یا مورد سوال بود یا خود امام ذکر کرده که در این زکات بود. پس بنابراین دسته دوم و سوم، دسته دوم روایات سه دسته گذشته از روایات نافیه صریح عین همین روایات در، یعنی خیلی خوب، پس مقصود اینه که عام مطلق و مقید نیست، هر دو در یه موضوع وارد شدن. این اولا. ثانیا اون دسته اول هم که درش عموم عفا رسول الله اما سوا ذالک آمده است، یا امام خودش گفته است لیس فی ما سوا التسعت و زکاتون، اون هم قابل تخصیص و تقیید به این روایات نیست، چون گرچه عنوانش ما ادای تسعه است و ما ادای تسعه یه عنوان عام نیست، همه اجناس و همه مثلا حبوبات اینا رو میگیره غیر از اون غلات اربعه و انعام ثلاثه و نقدین، این عنوان عام نیست، قابل مثلا تخصیصه، مثل مثلا روایتی که در باب صوم آمده لا یضر الصائم شیئون اذا مثلا اجتنب الاکل طعام و شراب و فلان، حالا یه روایت دیگه هم بیاد فرض کنید یه چیزی دیگر هم استثناء کنه، میگه لا یضر، یعنی غیر از اینها چیزی دیگه ضرر نداره، برای مفطر صائم نیست، موجب بطلان صوم نیست، حالا یه روایت دیگه بگه نه مثلا استمناع موجب بطلانه، چون چه آمده ارتماس هم موجب بطلانه، اون میشه مقید. ولی اینجا اینجوری نیست، اینجا ما ادا التسعه گرچه عنوان عام نیست، ولی این عنوان ناظر به همین حبوبات و همین مواردی است که درش این مخصصات، یعنی این روایت مثبته آمده است. چرا؟ به قرینه قسمت قسم نوع سوم از روایت نافیه که گذشت. ما در نوع سوم گفتیم امام آمده همون عنوانی رو که پیامبر گفته لیس فی ما ادا دارک زکاتون یا عفا رسول الله اما سوا دارک، اینو تطبیق کرده، گفته منظور از اون همین هاست. این که تو سوال کردی در برنج زکات هست یا نه، میگم عفا رسول الله، چرا میگی زکات هست؟ پیامبر مقصودش همین بوده. یعنی اون دسته سوم از روایات، نوع سوم از روایات، قسم سوم از روایات نافیه در حقیقت دلالت بر این دارد که روایات نافیه از ما ادای تسعه ناظر به همین حبوباته که در این روایات آمده و اثبات زکات رو کرده، یعنی متیقنش همین هاست، نه چیز دیگه که نبودیم اینو اخراج کنیم و تخصیصش بزنیم. بنابراین حتی دسته اول و سوم از روایات که استناد به عنوان لیس فی ما عدد تسعه ما عفا رسول الله اما عدد غلقه مده، اون هم قابل تخصیص نیست به این روایات، چون قدر متحقنش اینه، نازده به اینه، به قرنه آنچه که در اون قسم سوم از روایات گذشت. این نمیدونی بگیم این را ازش خارج کنیم، بمونه چی؟ بمونه چیزایی که مثل سبزیجات اون دوگه محتمل نیست که اون مقصود باشه از اون نفر، مخصوصا با اون تصریحی که تو دسته سوم آمده بود و اینه تطبیق میکرد بر همین حبوبات. صاحب میگم مثلا برنج اون زمان نبوده، بگو چطور نبوده، برنج هم بوده در زمان پیغمبر، چونیست که نبوده، در یه روایت آمده اگه چیزی نبوده که عفو معنی نداره، در یکی از اون روایت اون آمده پس بوده و پیغمبر عفو کرده و ناظر به همین ها بود. بنابراین نسبت بین این روایت مثبته با روایت نافیه، حتی اونایش که به شکل به عنوان آب افا اما سوا ذالک آمده، نسبت در حقیقت تعارضه، نه اما اخص هم خاص و مطلق و مقید. پس باب تخصیص اینجا نیست، باب تعارضه، میبایستی یعنی وارد ناظر به اینجا قابل تخصیص نیست، بایستی یه جمع عرفی دیگری کرد یا قالب تعارض و تساقط شد. در اینجا سه تا جمع مطرحه به شکل کلی، یک جمع جمعی که مشهور کردن و من جمله خود مرحوم سید این جمع را قبول کرده چون فتوا داده به استحباب، هم کردن روایات مثبته را که گفته فیه الزکا علیه الزکا که ظاهرش وجوبه، حمل کردن بر استحباب، گفتم چون روایات دسته اول که روایات نافی است صریح در نفی لیس فیها زکات لا یجب عفا رسول الله اما سوا ذالک، اونا صریح در نفی وجوبه، این روایات که میگه علیه الزکا فیه الزکا ظاهرش وجوبه. اینجا جمله مثلا خبری است که در مقام انشاء استفاده چیز شده به کار گرفته شده، دال بر وجوب و طلبه. خب طلب اعمه، میشه حملش کرد بر ظاهرش، البته طلب وجوبی است ولی قابل حمل بر طلب استحبابی است. عین سایر مواردی که یک دلیل ظاهر در وجوب داریم، یه دلیل هم نفی بعث از ترک مثلا میکنه، یه دلیل امر داریم، یه لا بعث به ترکه، میگن اون لا بعث صریح در نفی وجوب، اون ظاهر در وجوب قابل حمل بر استحباب. این جمعی است که مشهور این جمع رو اینجا اعمال کردن، من جمله خود مرحوم سید و فقهای گذشته هم در کتاب ها تصریح کردن به حمله بر استحباب. از زمان شیخ مفید گرفته شده این بحث استحباب در کلمات شیخ مفید هست، در کلمات دیگران از شیخ هست تا زمان ما. این یک علاج و جمع که یه جمع عرفی است، چون حمل دلیل ظاهر در وجود بر استحباب سبب وجود دلیلی صریح در نفی وجود، این یکی از انواع جمع عرفی است در بحث‌های تعارض تعادل و تراجیع. در بحث جمع عرفی و انواع جمع عرفی، این یکی از مصادیق جمع عرفی است، یا از مصادیق حمل ظاهر بر صریح یا بر نص یا بر ازهر. یکی از قواعد جمع عرفی حمل ظاهر بر صریح، او صریح ازهر مثلا در نفی وجوب، این ظاهر در وجوب قابل احتمال دیگری درش بیره که استحباب باشه، اصل مطلوبیت و رجحان باشه، حمل بر این میشه. جمع دیگری، یعنی علاج دیگری که باز مطرحه، دوم حمل بر تقیه است، که روایات مثبته را حمل بر تقیه کنه، که این علاج را هم مرحوم سید مرتضی در انتصار مطرح کرده در مقام رد ابن جنید که فتوا به وجوب داده. یه عبارتی داره ایشون اونجا ازش استفاده میشه که ایشون این روایات را هم کرده بر تقیه، روایات مثبت. ایشون اونجا اینجوری میگه، اول میگه اجماع امامی است برای اینکه زکات در ما ادای تسعه واجب نیست، بعد میفرماید فإن قيل كيف تدعون اجماع الاماميه وابن الجنيد يخالف في ذلك ويذهب الى ان الزكاه واجبه في جميع الحبوب وروي في ذلك يا روى في ذلك اخبارا كثيره عن ائمتنا وذكر ان يونس يونس بن عبد الرحمن كان يذهب الى ذلك هنا قائل بوجوب بوده. قلنا جواب بدين لا اعتبار به شذوذ ابن الجنید، ابن الجنید فتاوا شبیه عامه است مثلا، و ولا یونس و ظاهر من مذهب الامامیه ما حکینا نفی وجود، وقد تقدم اجماع الامامیه و تأخر عن ابن الجنید و یونس. این اجماع اجماعی است که بعد از فتوای خود ابن الجنید آمده است، بنابراین این اجماع درسته. والاخبار التي تعلق بها ابن تعلق ابن الجنيد بها الوارده من طريق الشيعه الاماميه معارضه باظهر واكثر واقوى منها. این اخبار که ایشون بهش استناد کرده، اینا معارض اقوا اکثر ازهر داره، تعبیر جالبی ایشون داره، به اظهر و اکثر و اقوى منها و يمكن حمله. حالا اینجا و یمکن حملها بعد ذالک علی انها خرجت مخرجت تقیه. اگر نخواهیم اونا رو بگیم مثلا چون اقواس حمله بر استحباب کنیم یا مثلا طرح کنیم، بالاخره خرجت مخرجت تقیه، اینا حمله کنیم اونا رو اینکه تقیتا صادر شد. فان الاکثر من مخالف الامامیه یذهبون الى ان الزکات واجبه في الاصناف كلها. اینم یک جمع، یه علاج. این دو دسته را ما این شکلی علاج کنیم، بگیم اخبار مثبته چون موافق عامه است، اونها مخالف عامه است، اینا حمل بر تقیه میشن، ما خالف العامه فخذوه و موافقه فاطرحوه. بعد از مرحوم سید هم کسانی این جمع را، یعنی این علاج را تقریب کنیم، علاج را پذیرفتن، من دو صاحب حدائق ایشون را قبول کرده، یه استشهادی هم کرده به اون روایتی که به یه روایتی که آمده، البته مرسل است، روایتی هست که از امام صادق مرسله خمات، ابو سعید خمات، من ذکره عن ابی عبدالله علیه السلام، این روایت مرحوم شیخ صدوق در خصال و معانی اخبار نقل میکنه. بعد دیگه حالا اینجوری کرده، این قرینه قرار داده ایشون، خود اینو قرینیت قائل بشه. در این روایت اینجوری آمده: سئل عن الزکات، عن ابی عبدالله علیه السلام انه سئل عن الزکات فقال وضع رسول الله الزکات على 9 و عفا عما سوا ذلك الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب و الذهب و الفضة و البقر و الغنم و الابل فقال السائل فالذره، در ذره چی؟ فغضب علیه السلام، امام راحت شد. توی روایت دیگه هم دروز خوندیم فزبرنی، اینجوری داشت که امام من غضب‌آلود نگاه کرد، رد کرد. فغضب علیه السلام ثم قال کان والله علی عهد رسول الله استماسم و ذره و دخون و جمیع، تمام این حبوبی که شما میگید زمان پیغمبرم بود، و جمیع ذلك. فقال، این سائل باز گفت انهم یقولون انه لم یکن ذلك علی عهد رسول الله صلی الله علیه و سلم و انما وضع علی 9 لما لم یکن بحضرته غیر ذلك. این که پیغمبر برای این 9 تا قرار داد چون اونا نبوده، سنی ها اینجوری میگن، چون انهم یقولون یعنی عامه، و به این جهت فقط پیغمبر برای این 9 قرار داد، اونا نبوده، اگر بود برای اونا قرار بیداد، حالا که هست ما قرار بدیم، یعنی فقه هاشون یا حکومت هاشون. فغضب علیه السلام ثم قال، امام باز خطرناک شد، فرمود کذبو، دروغ گفتن اینا، فهل یکون العفو الا عن شیء قد کان، آیا میشه اف، تعبیر اینه که عفا رسول الله اما سوا داره، چیزی که نیست که اف درش صدق نمی کنه و درست نیست. روایاتی که خود سنی هم نقل کردن اینه که عفا رسول الله اما سوا داره. فهل یکون العفو الا عن شیء قد کان، لا والله ما اعرف شیئا علیه الزکات غیر هذا، غیر زمین نمتا، فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. این روایت خیلی روشنه که داره ناظر به نفی حرف اهل عامه است، و اونها این حرفا رو میزدن که فیها زکات، این رو هم مرحوم صاحب حدائق شاهد گرفته، برای اینکه پس بنابراین این روایتی که گفته فیها زکات حمل بر تقیه میشه، اینا همون حرف سنیاست، مذهب عامه است، امام تقیتاً برای خاطر اونها که مثلا آسیبی نزنن به اصحاب اونها و روایت احادیث، این روایت صادر شده ازشون، حالا یا تقیه از فقهاشون یا تقیه از حکامشون. بله نه اون بابا مثل رفت، مثل حدیث رفت، یعنی مقتضیش بوده، میشه قرار بداده، مثل چون صدقه ای که در قرآن آمده عام بوده، خزم الانوال همه قیدی درش نبوده، پیغمبر این انوار در اینا قرار داده، از بقیه عفو کرد، در عفو با اینم جوره، اینکه حالا بوده و نسخ شده باشه نه لازم نیست، مثل رفعان امتی در حدیث رفع. بنابراین اینم یک علاج. پس علاج دوم علاجی است که مرحوم سید مطرح کرده، اما بعد مرحوم صاحب حدائق دنبال کرده و خیلی اصرار داره، ایشون یه قرائنی هم بعدا ذکر میکنیم، ذکر کرده برای اینکه حمله بر استحباب درست نیست، یه تعبیری هم داره تعریض به اصحاب میکنه، اصحاب مثل بقیه جاها حمله بر استحباب کردن، تعبیر ایشون اینه: والاصحاب قد جمعوا بین الاخبار به حمل هذه الاخبار الاخيره على الاستحباب كما هي قاعدتهم و عادتهم في جميع الابواب، مثل قبول نداره این جمعه، والاظهر عندي حمل هذه الاخبار على التقيه التي هي في اختلاف الاحكام الشرعيه اصل كل بليه، حمل بر تقيه باز بکنه، فان القول بوجوب الزكاه في هذه الاشياء مذهب الشافعي و ابي حنيفه و مالك و ابي يوسف و محمد کما نقله او فی المنتها، از منتهای علامه نقل میکنه. بعد این روایت رو بیاره به عنوان شاهد و یه قرائن دیگر هم ذکر میکنه برای نفی صحت اون جمع اول یا علاج اول که حمل بر استحباب باشه. این هم یک جمع، این هم یه علاج استحباب. خمس نظر از خمس در نه این زکات تعریف تصریح به زکات به صدقه و زکات هم این روایات خب خب حالا این میاد این ایشون بالاخره میگه این با قرینه همین روایت قرائنی میاره که اینجا نمیشه جمع عرفیش به نحو استحباب باشه، بلکه یعنی نفی میکنه اون جمع اول رو به عنوان جمع عرفی، اثبات میکنه که این دومی درسته، یک شاهدش این روایته و قرائن دیگری که بعد اشاره خواهیم کرد. مرحوم همدانی، محقق همدانی هم در مصباح الفقهاش اون هم متعرض این میشه، نقل قول صاحب حدایق رو میکنه، اون هم یک میلی به حرف ایشون پیدا میکنه، تعبیری داره که حمله بر تقیه شاد اشبه باشه از حمله بر استحباب، و اون هم یه بیانی داره که یه در حقیقت اشکال میکنه بر جمع اول که جمع مشهوره حمله بر استحبابه. بعدم میگه بعید نیست که حمله بر تقیه اشبه باشه لولا اینکه بالاخره اصل انفاق و صدقات و نه به عنوان زکات، به عنوان مطلق انفاق حسن است و مستحب است و خود همین شاید کافی باشه برای اینکه قائل به استحباب بشید. رفته سر فتوا دیگه، نه جمع بین روایات و همچنین اخبار من بلغ و بالاخره اینها کافی است به عنوان اخبار من بلغ ازش استفاده کنیم برای اینکه استحباب رو ثابت کنیم، ولو به عنوان ثانوی من بلغ، ما بلغ علیه الثواب، اینجا به عنوان زکات بلغ علیه الثواب یا امر و امثال اینا کافیه. مثلا این تعبیرات اینجوری هم داریم. پس بنابراین علاج دوم علاج به جمع به حمله بر تقیه است. یه علاج سومی هم بعضی از فقهای متأخر مطرح کردن، مرحوم شهید سعد در بعضی از حواشیش داره، برخی از آقایون معاصر داشتن، اینم مطرح شده به عنوان احتمال که گفته بشه ما این دو دسته از روایات رو نه به شکل اول علاج کنیم، نه به شکل دوم، نه حمله بر تقیه کنیم و نه حمله بر استحباب، چون هر دو بعدن خواهیم گفت قرائنی بر خلاف هر دو هست مثلا و مشکلاتی در هر یک از این دو جمع اول و دوم هست، بلکه حمله بر این بکنیم که عفو پیامبر اکرم از زکات از باب و جعل زکات بر اون اجناس تسعه که در روایت ائمه هم آمده است و نقل شده است در طرق ما، این از باب حکم ولایتی بوده یا از حکم حکومتی بوده، اون به ما هو ولی الامر، به ما هو مثلا امام یا نبی این رو قرار داده، چون آیه زکات خذ من اموالهم صدقتن عام رو عنوان ماله تعیین نکرده از چه مالی گرفته بشه چه مالی گرفته نشه، کنهو تعیین مصادیق اموال، شرایط هر مال، خصوصیات، مقدار نصاب، اینا دیگه بر عهده پیامبر و امام قرار داده شده که ولی امر مردم جامعه است، ولی امر زکات، ولی امر فقراست در جامعه. حالا یا به ما هو نبی و امام یا به ما هو ولی امر، امم میشه از عنوان نبی و امام، این در اختیار اونا قرار داده شده، اونا تعیین کنن. پس مثل خیلی از مواردی بوده که تعیین مقدار و خصوصیات و اینا در فقه بر عهده و دوش امام یا نبی بر دوش معصوم قرار داده شده، او اصل تشریع به خدا کرده، خصوصیاتش در اختیار معصومین قرار داده یا در اختیار ولی امر قرار داده. اگه این را از فاعل بشه و بگیم پیامبر اکرم در زمان خودشون بر اون نه چیز قرار دادن. بعد خلفا خواستن توسعه بدن، ائمه همچنان اینا رو خلفای جهور میدونستن و جاهل بودن، محق خلافت نبودن، رد کردن این ره. ولی اون روایتی که آمده است گفته است فیه صدقه، این در حقیقت جعل خود اون امامی است که معمولا هم از امام متأخر آمده، از امام صادق آمده، از امام باقر بیشتر نفی آمده، روایت نفی، شواهدی هم بر این هست، از امام صادق و بعد و امام متأخر مثلا امام هادی و اینها آمده، امام رضا و ابو الحسن و فیه زکا، فیه زکا یا جعل زکات کردن، یعنی کاری که پیغمبر حق داشته بکنه اینا هم چون هم امامن معصومن هم ولی امر واقعی اینا هستن، اینا قرار دادن. روایات و مثبته از باب حکم شرعی اولی نیست، از باب جعل ولایتی است یا جعل خود امامه که امام جعل کرده این فیه زکات را در این مواردی که آمده، مال و تجاره درش قرار داده، حبوبات را ملحق کرده، این الحاق الحاقی است که امام کرده و این حق را داشته، مثل خود پیامبر که میتونسته در این قرار بده، امام میتونسته قرار بده، امام قرار بده، پس تعارضی نیست در حقیقت. اون روایات که نفی میکنه نفی تشریع الهی اولی رو میکنه و نفی وضع پیامبر رو میکنه. پیامبر در اون نه تا وضع نه جنس وضع کرد، زکات رو و افا اما سپاسداری، کاری هم که خلفا کردن و فقها اهل سنت میگن غلطه، اون درست نیست، خیلی صریح روایتی خونده شد در نفی هر عامه که اونا میخوان همه اینا رو نسبت بدن به پیغمبر، جوری نیست، پیغمبر قرار نداده در ما ادای بزنه. حکام بشون هم چون حاکم اسلامی نیستن، چون علی جورن حق قرار دادن ندارن. روایتی که مثبت مثبته از ائمه متأخر هم صادر شده این جعلیست که اینها کردن ریزکا، بنابراین این گونه جمع کنیم بین این دو دسته که بگیم اصلا تعارضی نیست بین این دو تا. حالا که این شد این حکم حکومتی یا حکم امامت و امام حق و اختیار امام و معصوم که جعل کنه زکات را، تعارضی نیست، اون روایات داره نفی روایات نافیه نفی تشریع اولی رو میکنه یا نفی جعل پیامبر رو میکنه و تعریض به اهل سنت در حقیقت. این روایات هم که داره اثبات میکنه جعلی است که ائمه متأخر و ائمه معصومین کردن، حق این رو هم داشتن، اختیار این رو هم داشتن. این هم یک جمع که غیر از جمع اول و غیر علاج اول و علاج دومه، علاج سومی است که این علاج هم محتمله. حالا باید ببینیم این سه نوع جمع و این سه نوع موضع گیری و علاج این تنافی و تعارض بین این دو روایات، دو دسته از روایات، کدوم یکی از این سه تا قابل قبول، قرائنی شواهدی بر اثبات یا نفی هر یک از این سه نوع علاج، بحث آینده است. صلی الله علیه و آله.